دانش باشن، چون به تعبیر روایت العلم سلطان، علم برای کشورها، برای مردم، برای جامعه قدرت ایجاد میکنه. اگر جوامع اسلامی میخواهن قدرتمند باشن باید سراغ علم بروند. به تعبیر امام صادق به دو نفر از دوستانشان که مسافرت میکردن، وقتی از اونها سوال کرد کجا میروید، گفتن میخواهیم بریم سیاحت علمی داشته باشیم، گفت فرمودن که شرقا او غربا لن تجدا علما نافعا. شرق عالم بروید، غرب عالم بروید، علم مفید و نافع پیدا نمی کنید مگر در نزد ما، یعنی در جایی که خاندانی که هم قرآن اونجا هست، در اون خاندان چون محبت وحی است، محل رفت و آمد فرشتگان است و هم سنت پیغمبر اونجاست. یک مسلمان در قدم اول باید چنگ بزنه به قرآن و سنت و البته از علم روز هم فاصله نگیرد، بلکه در اون جهت هم نهایت تلاش و کوشش را انجام بدن. پس بنابراین اگر مردم و حکومت ها دست به دست هم بدن برای پیشرفت و ترقی، از جمله پیشرفت علمی، خب موفق میشن. ولی وقتی که در این جهت چه حکومت چه مردم تلاش نکنن یا منسجم و هماهنگ هم عمل نکنن، طبیعتا عقبگرد است و پسماندگی.
عنوان آخرین سوال، خب بخش مهم قرآن یا یک دوری که دور مدنی بود، دور دولت سازی بود در کنار انسان سازی، امروز آمد، چطور بتانند که باز ارمو حکومت ها را پس بیارن و با همدیگرشان نزدیک شوند؟ همه امت اسلامی در سرتاسر جهان تا از این وضعیت که بعد گفته میشه به طرف انحطاط میروند نجات پیدا کنه.
چیزی که وجود داره اینه که یک پتانسیل باید از درون جامعه اسلامی باید باشه برای پیشرفت و ترقی، و اون پتانسیل هم عرض کردیم جنبه مردمی داره و هم حکومت های اسلامی باید تلاش بکنند. و در این جهت ما ضعف های شدیدی داریم، به این که اولا جامعه و ملت اسلامی، امت اسلامی در سراسر دنیا ملت پراکنده ای هستیم متاسفانه. اون وحدت به سجام و هماهنگی و برادری واقعی بین امت اسلامی نیست. وقتی امروز در فلسطین، در غزه حوادث اتفاق میفته، برخی از کشورهای اسلامی متاسفانه از فلسطین و غزه حمایت لازم را نمی کنند و این در واقع آفت برای جامعه اسلامی. وقتی از این طرف این پراکندگی وجود داشته باشد، انسجام نباشد، پیامهای قرآنی را نادیده بگیرند، و از طرف دیگر عامل بعدی عامل خارجی است برای عقب ماندن جامعه اسلامی، و اونم دشمنان اسلام، استکبار جهانی، اونها نقشه بریزن، برنامه بریزن، هزینه میکنن و سرمایه ها خرج میکنن که جامعه اسلامی رو عقب نگه دارن، و ما هم متاسفانه از درون به اهداف اونها کمک میکنیم، در حالی که باید فصل اون رسیده که جامعه اسلامی بیدار شوه و دست به دست هم بده برای
از همکارم زبیح الله قریشی با سید آقا حسینی بلخی. نخستین نمایشگاه مشترک خوشنویسی و تصحیب هنرمندان شهرستان تایباد ایران و ولایت هرات افغانستان همزمان با دهه مبارک فجر در تایباد افتتاح شد. این نمایشگاه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد و مرکز فرهنگی سرخورسونگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و با عنوان میرعلی هروی هراتی تا میر خلیل قلندر تایبادی که هر دو از بزرگان خوشنویسی هرات و تایباد بودند برپا شدند. اشتراکات فرهنگی و زبانی، نزدیکی جغرافیایی تایباد به هرات و میزبانی مردم ایران از مردم افغانستان از ظرفیت‌های مناسب برای برقراری تعاملات مؤثر دو جانبه میان ایران و افغانستان هست. اعزام هنرمندان افغانستان به ایران هم به همت رایزنی فرهنگ ایران در هرات انجام شده. همکارم فیض احمد محمدی گفتگوی انجام داده با مجید خالق‌نیا، رایزن فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در هرات، که دعوت میکنم بشنوید.
به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات با برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری به تحکیم روابط نیک و تاریخی دو کشور ایران و افغانستان پرداخته است. این نمایشگاه‌ها که با حضور هنرمندان افغانستانی و زنان سرپرست خانوار برگزار می‌شود، به عنوان یکی از برنامه‌های فرهنگی مهم در راستای تقویت پیوندهای علمی، فرهنگی و هنری میان دو ملت ارزیابی می‌شود. مجید خالقی نیا مسئول مرکز فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات در گفتگو با رادیو دری اشاره کرد که هدف از برگزاری این نمایشگاه ها علاوه بر نمایش هنرهای بومی و فرهنگی دو کشور، ایجاد زمینه‌های مناسب برای توانمندسازی هنرمندان و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی بوده است.
بدون تردید با توجه به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی مشترک بین دو ملت بزرگ افغانستان عزیز و ملت جمهوری اسلامی ایران، از گذشته برگزاری این چنین برنامه‌هایی در پیوند و توسعه مناسبات نقش بسیار به سزا داشته است. همونطور که مستحضرین، نمایشگاه های صنایع دستی و توانمندسازی هرات جان، نمایشگاه هنری و صنایع دستی نمای هریوا، نمایشگاه هنری و صنایع دستی حس همسایگی و بسیاری رویدادهای دیگر در هرات، همچون برنامه هنری بوی جوی مولیان که هنرمندان عکاس دو کشور بودن و بسیاری برنامه‌های دیگه که به بسیار نمایشگاه نقش اخلاص که چندی پیش برگزار شد و بسیار برنامه‌های دیگه تأثیر عمیق داره.
یکی از نقاط برجسته این برنامه‌ها برگزاری نمایشگاه هنری در شهر تایباد استان خراسان رضوی بود که با حضور هنرمندان افغانستانی برگزار شد. در این نمایشگاه 40 اثر هنری به نمایش گذاشته شد که بخشی از تلاش‌های هنرمندان افغانستانی برای شناساندن فرهنگ و هنر کشورشان به مردم ایران و بالعکس بود.
به مناسبت دهه فجر نمایشگاه یک هفته‌ای تحت عنوان از میر علی هروی هراتی تا میر خلیل قلندر تایبادی با حضور 40 اثر در موزه مردم شناسی تایباد از تاریخ 14/11/1403 برگزار میشه. در ادامه برگزاری نمایشگاه‌های هنری و توانمندسازی و صنایع دستی با توجه به استقبال هنرمندان، این نمایشگاه در دستور کار قرار گرفت که 14/11 یعنی افتتاحیه اون برگزار شد. حضور اساتید ارجمندی همچون استاد یونس جامی از استان هرات و سر اساتید دیگر از استان هرات و همچنین استاد تاج محمدی، جناب آقای محمد بهشتی، آقای ایوب محمدی و خانم معصومه محمدی که به عنوان تصحیح کار در این نمایشگاه اشتراک داشتند.
همچنین چهره‌های هنری برجسته از ولایت هرات نیز در این نمایشگاه حضور داشتند که نشان از ارتباط و همکاری مثبت در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری دارد.
وجود هنرمندان عزیز و بزرگواری در هنرهای مختلف، حضور زنان سرپرست خانوار، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ورکشاپ و ارتقا و توانمندسازی هنرمندان اهداف اصلی برگزاری نمایشگاه بوده. امیدوارم که در آینده هم شاهد برنامه اینچنینی باشیم، چه بسا که در سال 1604 برنامه‌های بسیاری رو در حوزه‌های هنری نمایشگاهی و برگزاری نمایشگاه‌های اینچنینی در نظر گرفته شده است.
خالقی نیا بر این نکته تاکید کرد که برگزاری این نمایشگاه‌ها به ویژه نمایشگاه‌های مشترک در هرات و شهرهای مرزی ایران در راستای توسعه پایدار و امنیت مرزهای شرقی ایران است. این برنامه‌ها نه تنها موجب ایجاد فضاهای فرهنگی مشترک برای هنرمندان و فعالان اجتماعی می‌شود، بلکه نقش بسزایی در تقویت امنیت و همکاری‌های مرزی دارد.
اساساً برگزاری برنامه‌های مشترک دو شهر هرات و شهرهای مرزی همچون تایباد در راستای توسعه پایدار امنیت مرزهای شرقی برگزار میشه و تاکنون برنامه‌های بسیاری در این مجموعه برگزار شده و با استقبال خوب علاقمندان روبرو گردیده است. مخاطب اصلی این برنامه‌ها حوزه جوانان، نوجوانان و همچنین هنرمندان است که تاکنون از این نمایشگاه استقبال خوبی رو به عمل آوردن.
وی همچنین خاطرشان کرد که این دو کشور از یک ریشه تمدنی و تاریخی مشترک برخوردارند و این روابط دیرینه باعث تقویت امنیت و توسعه منطقه‌ای خواهد شد. به همین دلیل برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی مشترک به تقویت همسایگی خوب و توسعه مناسبات میان دو کشور کمک می‌کند.
این به خاطر اون پیوند و اون یگانگی دو ملت هست در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی و زبانی. فی الواقع همیشه ما به این نقطه اذعان داشتیم. دو ملت بزرگ جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از یک ریشه بسیار 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 گسترده و بزرگ با دو شاخه تنومند سر برآورده که همیشه و همیشه توسعه مناسبات اونها باعث شده توسعه و صلح و امنیت منطقه رو در بر داشته باشه. از گذشته های دو فرهنگ، هنر نقش بی‌بدیل در تاریخ این دو ملت داشته و امروز با برگزاری برنامه‌های مشترک تبلور و تجلی این هنر رو ما در عرصه ظهور میتونیم شاهد باشیم.
خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
مطالبه ایران از طالبان برای باز نگه داشتن دریچه های سد کمال خان. طالبان خطاب به حماس: مبارزات جهادی با شهادت تضعیف نمی شود. و طالبان به ترامپ: اسلحه و تجهیزات نظامی را از نزد شما به زور گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در ابتدای این بخش خبری تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و شام میلاد چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام سجاد علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. معاون وزیر نیروی ایران گفت تهران انتظار دارد مقامات حکومت طالبان دریچه های سد کمال خان را باز نگه دارند تا سیلاب های رودخانه هیرمن وارد هامون شود. محمد جوانبخت افسود: در اسفند سال گذشته دریچه های سد کمال خان باز نگه داشته شد و مقداری از سیلاب‌های هیرمند وارد ایران شد و این انتظار وجود دارد که امسال همین اقدام تکرار شود. و اظهار کرد سد کمالخان در فاصله 60 تا 70 کیلومتری مرز ایران از ورود سیلاب‌ها به ایران جلوگیری می‌کند، اما با پیگیری‌های انجام شده در حدود سال 1402 دریچه‌های سد کمالخان باز و حدود 300 میلیون متر مکعب آب وارد ایران شد که بیشتر برای تامین آب و آشامیدنی مردم منطقه اختصاص یافت. معاون وزیر نیروی ایران با اشاره به مشکلات پیش آمده برای تامین آب و آشامیدنی شهر مشهد تاکید کرد ایران همواره تلاش می‌کند در جلسات کمیساران آب هیرمند و دیگر دیدارها برای زنی‌ها با مقامات حکومت سرپرست افغانستان موضوع حقابه را پیگیری کند. او اضافه کرد در سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان و مذاکرات با امیر خان متقی به صورت مفصل درباره موضوع آب گفتگو و بر اهمیت باز بودن دریچه‌های سد کمال خان برای جاری شدن آب در مسیر طبیعی رودخانه هیرمند تاکید شد. معاون وزیر نیروی ایران تاکید کرد کار درست و مناسب اصلاح سازه سرریز سد کمال خان است و مسیر اصلی سرریز باید به سمت رودخانه هیرمند باشد که به سمت ایران جریان دارد، نه منطقه گذره. جوانبخت همچنین ساخت سد پاشدان بر روی هریرود و کاهش ورودی آب به سد دوسی را از مهمترین دلایل مشکل تامین آب آشامیدنی شهر مشهد دانست و اظهار کرد تا کنون 4 نوبت با ترکیه که مجری طرح پاشدان می باشد درباره مسئله حقابه ایران مذاکره و نگرانی ها مطرح شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت همه مقامات طالبان اذعان کردند که حتی بدون وجود معاهده به تامین حقابه ایران پایبند هستند. اسماعیل بقایی امروز دوشنبه 15 دل در نشست خبری هفتگیش با اشاره به سفر اخیر سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به افغانستان افزود: در این سفر نگرانی های ما در رابطه با موضوع آب خیلی صریح در دیدار با مقامات افغانستان مطرح شد و همه مقامات کابل تاکید کردند که حتی بدون وجود معاهده در رابطه با هیرمند شرعاً و اخلاقاً و با عنوان یک امر انسانی خودشان را در کمک به تامین حقابه های ایران متعهد می دانند. وی اظهار کرد مراودات ما با حکومت سرپرست افغانستان در این 3.5 سال وجود داشته و سفر اخیر یک گام مهم در این فرایند بود، هم از حیث رفع نگرانی ها و هم استفاده از ظرفیت ها و مبانی مشترک برای ارتقای روابط در حوزه های مختلف اقتصادی. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه طالبان در حالی است که کارشناسان حوزه آب میگویند که صد سازی طالبان به معانی جدی در مسیر حقابه ایران تبدیل شده است. حکومت طالبان در بیانیه‌ای با تجلیل از پایداری و شجاعت رزمندگان حماس تأکید کرد مبارزات جهادی با شهادت تضعیف نمی شود بلکه قوی تر می شود و مسیر رسیدن به اهداف نهایی را کوتاه تر می کند. حکومت طالبان در بیانیه‌ای شهادت رهبران و مجاهدان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از جمله محمد الضعیف فرمانده شاخه نظامی جنبش را به سران حماس، خانواده شهدا، مجاهدان و ملت فلسطین تسلیت گفت و افزود سران جنبش حماس میراثی جاودان از پایداری، شجاعت و تعهد بی‌نظیر با آزادی فلسطین از خود به جای گذاشتند که برای نسل‌های آینده نمونه ای از عزت و ایستادگی در برابر اشغالگری صهیونیست‌ها خواهد بود. طالبان تأکید کردند که جنبش حماس با تقدیم این قربانی‌ها امروز در میدان‌های سیاسی و نظامی از گذشته نیرومندتر و استوارتر شده است. در این بیانیه همچنین تصریح شده است مسئله فلسطین به ویژه پس از فداکاری‌های رهبران شهید فلسطینی و سایر مجاهدان و یکی از موضوعات اصلی جهان مبدل شده است. جنبش حماس اخیراً در بیانیه رسمی شهادت محمد الضعیف فرمانده کل کندک‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش را در جنگ غزه تأیید کرد. والی گروه طالبان در پروان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره سلاح‌های بجای مانده آمریکایی در افغانستان گفته است که آنان این تجهیزات نظامی را غنیمت و به زور از آمریکا گرفتند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
محمد ادریس انوری والی حکومت طالبان در ولایت پروان در مراسمی در این ولایت در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره بازپسگیری سلاح‌های بجامانده آمریکایی در افغانستان گفته است تجهیزات نظامی آمریکا غنیمت است و آنان این تجهیزات را به زور از آمریکا گرفتند.
تو که روح خواهد آنستوی با فرق از نمیدونی این غنیمت است با بزور گرفتیم و اگر تو همت از این نمیداشتی در وقتی حکومتی بود نمیدونی.
آقای انوری تاکید کرده اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکا هرگز از سوی حکومت طالبان به آن کشور بازگرداندن نخواهد شد و افسوده نیروهای آمریکایی به دلیل ترس و وحشت و شکست نتوانستند تجهیزات نظامیشان را از افغانستان انتقال دهند و اکنون دونالد ترامپ نیز نمیتواند این تجهیزات را به آمریکا بازگرداند.
باز میگم که با اسلحه‌ای که در اونجا مانده با اونجا میبریم تو اگه حیبت از این می داشتی امون وقتی که در اینجا اونی چرا نبود چرا حساب و کتاب دلگه فرصت نداشتی بار خطا بود شکست برده بود.
پیش از این دونالد ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتیش به طرفدارانش گفته بود جو بایدن میلیاردها دلار را به افغانستان میفرستد و تاکید کرده بود که او این کار را نخواهد کرد مگر در صورتی که حکومت طالبان حاضر شود سلاح‌های بجامانده آمریکایی را به این کشور بازگرداند. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید
از دید عملی موجه نیست چی اگر این سلاح‌ها کاملا هم به آمریکا برگردانده شود کاربرد نداره مورد استفاده قرار نمیگیره در انبارهای سلاح‌های غیر استفاده ذخیره خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این همچنین گفته بود پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ارزش حدود 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکایی در افغانستان به جا مانده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تیراندازی در محوطه نمایندگی سازمان ملل در کابل یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. بر اثر فایر در یکی از محوطه‌های دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل یوناما یک تن کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان این حادثه را تایید کرده است. در همین حال خبرگزاری رویترز مدعی شده است که نیروهای محافظ در این حادثه دخیل بودند. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. یک روزنامه آمریکایی مدعی شد حکومت طالبان روند ساخت و ساز جاده واخان در بدخشان بچین را متوقف کرده است. واشنگتن پست در گزارش اظهار داشت حکومت طالبان کار ساخت و ساز جاده واخان در بدخشان بچین را از 7 ماه گذشته متوقف کرده است. بر اساس این گزارش تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد هیچ پیشرفتی در جاده واخان موسوم به دهلیز واخان انجام نشده است. طبق گزارش تصاویر ماهواره‌ای را یک شرکت تجاری به نام مکسار برداشته است. همچنان در گزارش آمده که پکن تاکنون هیچ پروژه بزرگی را برای ساخت جاده با افغانستان آغاز نکرده است. بر اساس این گزارش در صورت ساخت این جاده طول مسیر از طریق پاکستان به چین کاهش می‌یابد و افغانستان را با بزرگترین مرکز تجاری جهان وصل می‌کند. طاهر احرار سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در ولایت خوست خبر داده است که عاملان قتل 13 عضو یک خانواده در ولسوالی علیشیر این ولایت شناسایی شدند. سخنگوی فرماندهی امنیه ولایت خوست با نشر خبرنامه‌ای گفته است متهمان اصلی این جنایت یک پدر و دو پسرش هستند که از باشندگان ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا می باشند که به جرمشان اعتراف کردند. قابل یادآوری است که این افراد هفته پیش 13 عضو یک خانواده را که در میان آن زنان و کودکان هم حضور داشتند در ولسوالی علیشیر ولایت خوست تیرباران کردند. این حمله با واکنش‌های گسترده مواجه شده، شهروندان از حکومت سرپرست خواهان شناسایی و مجازات عاملان آن شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توضیح مقامات آمریکایی درباره قطع کمک‌های مالی به برخی مخالفان ایران را اعترافی نهفته و نشان دهنده دخالت در امور کشورها عنوان کرد. اسماعیل بقایی درباره قطع کمک‌های مالی آمریکا به برخی مخالفان ایران گفت این امر نشانه روشن و گواه دیگری است از سیاست مداخله‌جویانه آمریکا در امور سایر کشورها و مشخصاً در رابطه با دولت بایدن که از طریق منابع مالی سعی در اعمال فشار و مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره احتمال تمدید حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق هم اظهار کرد ایران حضور نیروهای نظامی بیگانه در منطقه را به هیچ عنوان در جهت ثبات و امنیت کشورهای منطقه نمی‌داند و این موضع ثابت جمهوری اسلامی ایران است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. مطالبه ایران از طالبان برای بازنگه داشتن دریچه های سد کمال خان. طالبان خطاب به حماس: مبارزات جهادی با شهادت تضعیف نمی شود. و طالبان به ترامپ: اسلحه و تجهیزات نظامی را از نزد شما به زور گرفتیم. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان در واکنش به گزارش اخیر سیگار میگوید هر گونه اقدام آمریکا در مورد دارایی‌های منجمد شده ی افغانستان غیر قابل قبول است. آمریکا در نظر دارد علاوه بر دارایی‌های منجمد شده ی افغانستان، دارایی‌های افغانستان در بانک امانی سوئیس را هم انتقال دهد که وزارت اقتصاد افغانستان در واکنش به این امر واکنش نشان داده و مخالفت نموده، خواهان برگرداندن و سپردن تمام دارایی‌های منجمد شده ی افغانستان با بانک مرکزی این کشور میباشد. طالبان همچنین تصریح کرده که هر گونه اقدام آمریکا در مورد تخصیص، استفاده یا انتقال این ذخایر ارزی برای ما قابل قبول نیست. ما از جامعه جهانی و کشورها می‌خواهیم تا این منابع مالی به دسترس بانک مرکزی افغانستان قرار داده شود تا برای حفظ ثبات پولی، تقویت سیستم مالی، تسهیل تجارت با جهان و ثبات اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد. در این ارتباط همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با محمد رفیق شهیر از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با استقرار امارات اسلامی هفتوار در حدود 40 میلیون دلار از طریق نهادهای بین المللی و بیشتر ملل متحد به بانک بین المللی افغانستان جایگی بانک می آمد که اینا در بخش کمک های بشردوستانه و اضطراری نهادهای بین‌المللی استفاده می شد و اینا برای امارت اسلامی تعلق نمی گرفت. خب این مؤسسات فعال بودن، پولای خود از جیب بانک میگرفتن، مصارف اداری داشتن، مصارف لوجستیکی داشتن و بالاخره بخشایی که کمک میکردن به مردم که این ادامه داشته و تا حالا هم فکر میکنم این ادامه دارن. از علاوه قطع از او نشده، گرچه یک یاد نهادا کار خود استاد کردن برای موقتا برای برنامه های 85 روزه را که فعلا در جمهور فیلی امریکا اعلان کرده. مفاد از این پولا خب با تعداد اقشار آسیب پذیر جامعه این پولا کمک می شد، اما نفر که گویا امارت اسلامی می بردن دیگر نفر نبوده، چون به اختیار از اینا نبوده و اینا حالا هم تلاش داشتن که این کمک ها حداقل وزارت اقتصاد می خواست بفهمه و یک با وزارت اقتصاد باید مشوره صورت بگیره، تحت نظر وزارت اقتصاد صورت بگیره. این شرایط امارت اسلامی بود، ولی یکی از تأثیرات مثبت بالای اقتصاد افغانستان نمیدهش که پول که میامد باز برای مصارف باید اینا این پول افغانی میکردن. بنابراین هم قیمت دلار کنترل شده بود و قیمت دلار پایین بود و ارزش افغانی بالا رفته بود. خب حالا من فکر نمی کنم که این قطع شده باشه، هرچند بعض برنامه هایی که اعلان میشه ظاهر قضیه است، بعض برنامه هایی که شاید ترمارند دوام داره، بخاطر از اینکه ما پول افغانی را بعد از این پخش همی خبرها مقدار پول افغانی ارزش خود باخت، ولی امروز پس هم ارزش خود حفظ کرده و پس به مو خانهایی که قبلا بوده و قیمت های سابق پس پایین آمده. دیگه این کمک ها بیشتر در بخش های بشر دوستانه است که من فکر نکنم به شکل قطعی قطع شده.
چیزی هم که در اطلاعیه وزارت اقتصاد حکومت طالبان آمده گفته که چون این منابع مالی در اختیار مؤسسات بین المللی قرار داده شده که بخش عمده آن برای هزینه های خودشان استفاده شده و بقیه تحت عنوان کمک های بشر دوستانه به بخش های مختلف اختصاص یافته، به همین خاطر این هزینه ها کم نتیجه بوده.
ببینین همین طبیعت کمک های که نهادهای بین المللی می کنن به شمول سازمان ملل متحد همی است که اضافه است، خب شاید 20-25% مصارف اداری و لوجستیکی میشه، اوی همیشه مورد انتقاد هم بوده، ولی خب این اصولشان همی هست، همون سیستمشان همی هست. خب بالاخره یک مقدار هم شاید برای مردم هم کمک های صورت بگیره. خب از این که همی کمک ها نباشه باشه خوب است. بالاخره از این که به کلی هیچ پولی به داخل افغانستان نشه، به داخل کشور ما نشه، همی کمک هم که بیاید بالاخره تأثیر مثبت خود داره و درست است که این پولا از طریق نهادهای بین‌المللی مصرف شده و اونا هم شرایطشان همین است که باید این کمک‌ها و پولا را خودشان مصرف کنند. اگر حاکمیت و دولت‌ها در اون مداخله بکنن باز اونا اجازه نمیتن، میگن او در حد در سایه صلاحیت کاری ما هم نباید کسی دیگه مداخله بکنن.
جناب شهیر، وزارت اقتصاد حکومت طالبان در اطلاعیه خودش انتقاد هم کرده از مسدود شدن بیش از 9 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور و گفته که هر گونه اقدام آمریکا در مورد تخصیص استفاده یا انتقال ذخایر ارزی برای ما قابل قبول نیست. می‌خواستم در رابطه با این موضوع هم صحبت بفرمایید.
خب بحث منجمدسازی پولای اداره افغانستان که در امریکا بوده یک از روز اول و امارات اسلامی به خود رسیده این مطرح است. خب البته او قواعد و مقررات بین المللی در رسی از این پولا وجود داره و او از مردم افغانستان است، از سکتور خصوصی است، از تاجرا است که ما امروز در افغانستان با معضله برخورد کرده. اکثر برنامه بزرگ اقتصادی و پروژه اقتصادی ما معطل است به خاطر که خود پولا وجود مسدود شده و اکثر شرکت ها بخصوص شرکت های ساختمانی که پروژه بزرگ در دوره جمهوریت کار میکردن اونا پول خود پول از خود دریافت کردن نمیتونن دلان اون پروژه کلان ما تعطیل است. خب این پول مردم افغانستان است، هیچ کسی نمیتونه که به نفع خود مصادره بکنه یا او را به عنوان غرامت بگیره. این گپا همگی گپای غیر اصولی است و غیر مسئولانه است و این پول از مردم افغانستان است. امروز صبح فردا هر روز که باشه صاحب اصلیش ماستیم و باید به بانک مرکزی افغانستان صلاحیت زود داده شود.
تا این روزهای اخیر حکومت طالبان اشاره به این موضوع داشته که سیاست‌های اقتصادی آمریکا در قبال افغانستان نتیجه بخش نیست، چرا که منابعی که خوبی حکومت در اختیار داره منابع داخلی است و میتونه وضعیت کنترل بکنه.
افغانستان مثلا پروژه بزرگ اقتصادی کلان ما نداره، بیشتر اقتصاد ما اقتصاد عنعنوی است و وابسته به کارهای کوچک است. خب گذران میتونیم بکنیم، ولی اگر قرار باشه که ما برنامه بزرگ اقتصادی خود پیاده بکنیم، ما ضرورت به همکاری‌های کشورهای بزرگ داریم. البته این همکاری ها با افغانستان وجود داره، شما بخواهیم نخواهیم این همکاری ها از مردم افغانستان دریغ نخواهد شد.
حجت الاسلام ایوبی با فعالیت‌های مؤسسات خیریه ملی در افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت که این مؤسسات در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی همواره در کنار مردم بوده و از آنچه در توان داشتند برای کمک به افراد نیازمند دریغ نکردند. وی به فعالیت‌های امدادی و کمک رسانی مؤسسات خیریه اشاره کرد و گفت که این مؤسسات با اهدای مواد غذایی، کمک‌های مالی و حمایت از خانواده‌های آسیب دیده از بحران‌ها نقش مهمی در کاهش مشکلات مردم داشتند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
آگاهان مسائل فرهنگی و اجتماعی در هرات به تحلیل و بررسی نقش مؤسسات خیریه و نهادهای کمک‌رسان در افغانستان پرداختند و با تاکید بر اینکه این مؤسسات به عنوان موهبات الهی محسوب می‌شوند می‌گویند کمک به افراد فقیر و مستضعف تداوم راه انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام است. در شرایط کنونی که بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند و حتی برای تامین نان شب خود با دشواری روبرو می‌باشند، فعالیت این مؤسسات و اهدای بسته‌های کمکی به نیازمندان از سوی افراد توانمند یک مسئولیت انسانی و دینی است. حجت الاسلام سید محمد رضا ایوبی در این زمینه به رادیو دری گفت در شرایط سخت کنونی نیاز به همیاری و کمک رسانی به مستمندان بیش از هر زمان دیگر احساس می شود و این وظیفه همه انسان‌های توانمند است تا در رفع مشکلات مردم آسیب دیده از بحران‌ها و فقر نقش داشته باشند.
خدمت رسانی به مردم از بالاترین اعمال و فضیلت‌ها در دین مبین اسلام هست. اینها همه نشان دهنده این هست که در قرآن خدمت به مردم ارزش. سیره مولای ما امیر مؤمنان رو مطالعه می کنیم. ایشان در کنار آثار سجده های طولانی بر پیشانی خود، نشانه های زخم بر پشت شانه خود هم دارند از حمل قضا برای مستمندان و مساکین. زندگی امام مجتبی علیه السلام در کنار این که خانه ایشان مهمان خانه مستضعفان و فقرا بود، سه مرتبه اموال خود رو در راه خدا نصف کردن و انفاق کردن. سید الشهدا ابو عبدالله الحسین در کنار جهاد و ایثار و جهاد بی نظیرشون در کربلا ادای قرض مؤمنین را به دوش میگیره. امام سجاد علیه السلام شبانه به فقرا کمک میکنه. تمام اینها حتی در حکومت جهانی حضرت حجت خدمت به خلق یک ارزش هست. تمام اینها نشان میدهد که خدمت رسانی در دین مبین اسلام یک دستور قرآنی و اسلامی است.
حجت الاسلام ایوبی به فعالیت‌های مؤسسات خیریه ملی در افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت این مؤسسات در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی همواره در کنار مردم بوده و از آنچه که در توان داشتند برای کمک به افراد نیازمند دریغ نکردند. وی به فعالیت‌های امدادی و کمک رسانی مؤسسات خیریه اشاره کرد و گفت این مؤسسات با اهدای مواد غذایی، کمک‌های مالی و حمایت از خانواده‌های آسیب دیده از بحران‌ها نقش مهمی در کاهش مشکلات مردم داشتند.
مؤسسات خیریه‌ای که در افغانستان مشغول به خدمت رسانی به مردم هستند، از موهبتها و نعمتهای پروردگار برای مردم افغانستان هستند. مؤسسه خیریه حضرت سید الشهدا و مؤسسه خیریه امام جواد علیه السلام با بیش از 40 سال سابقه و خدمت رسانی به مردم در عرصه های مختلف حمایت می کنند. تمام اینها لطف پروردگار عالم هست برای مردم مظلوم افغانستان و افتخاری است برای عزیزانی که در این مؤسسات مشغول به کار هستند.
و همچنین افزود باز کردن گرهی از مشکلات مردم نزد خداوند متعال دارای ارزش و جایگاه خاصی است و کسانی که در این مسیر گام برمی‌دارند از پاداش و اجر الهی برخوردار خواهند شد. حجت الاسلام ایوبی تصدیق کرد که توسعه فعالیت‌های این مراکز کمک رسانی و گسترش حمایت‌های مردمی می‌تواند به طور چشمگیری زندگی بسیاری از افراد فقیر و مستضعف جامعه را تغییر داده و بهبود بخشد.
فراموش نکنیم که پیامبر اسلام فرمودند محبوب ترین افراد پیش خدا اون کسانی هستند که منفعت بیشتری به مردم برسانند. یا جای دیگر پیغمبر می‌فرماید رأس العقل بعد الدین التودد الی الناس، بعد از ایمان به خدا و دینداری سرآمد عقل بشردوستی و نوع دوستی و محبت و دستگیری از مردم هست.
ایوبی در ادامه تاکید کرد که حمایت‌های مردمی می‌تواند موجبات تغییرات مثبتی را در جامعه فراهم آورده و باری از دوش افراد نیازمند بردارد. وی از مردم خواست تا همچنان در این مسیر مشارکت کنند و با حمایت از مؤسسات خیریه در ساخت جامعه همدل و عادلانه‌تر نقش‌آفرینی کنند.
اینها خادمان با افتخاری هستند که بر جامعه ما خداوند توفیق داده به اینها و درد مردم رو مرهم می‌شوند، زخم مردم رو رسیدگی میکنن، مرهم زخم مردم هستن و کار بسیار با ارزشی است. هم از خداوند متعال برای این عزیزان توفیق مسئلت میکنیم، هم از مردم خود درخواست میکنیم که قدر این خدمات و خدمت رسانی ها را بدانن و برای این عزیزان دعا کنن که انشاءالله خداوند به تمام خیرین و عزیزانی که در مؤسسات خیریه مشغول به خدمت رسانی هستند در عرصه های مختلف انشاءالله موفق و پیروز و سربلند باشند.
در نهایت وی از نهادهای خیریه و نیکوکاران خواست تا با توجه به شرایط بحرانی کنونی حمایت های خود را از این مؤسسات بیشتر کرده و به رشد و توسعه این فعالیت ها کمک کنند تا شرایط زندگی بسیاری از افراد فقیر جامعه تغییر کند. به گفته ای وی کارهای خیرخواهانه و کمک رسانی در راستای رفع مشکلات مردم یکی از بهترین راه‌های کسب رضایت الهی و خدمت به بشریت است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
نشست هماهنگی و مشورتی علما، بزرگان قومی و فرهنگیان در غرب کابل برگزار شد. در این نشست سخنرانان وحدت و همبستگی را تنها راه حل برای چالش‌های کنونی افغانستان دانسته و بر ایجاد وحدت و همبستگی میان شهروندان تاکید کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
نشست هماهنگی و مشورتی علما، بزرگان قومی و فرهنگیان در دفتر بزرگان اهل تشیع و هزاره‌ها در غرب کابل برگزار شد. شیخ مدارعلی کریمی، معین وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، در این نشست گفت یگانه راه بیرون رفت از چالش‌های کنونی در کشور وحدت و همبستگی است و از شهروندان افغانستان خواست با اتحاد و همدلی برنامه های دشمنان افغانستان را ناکام سازند.
وقتی که ما با اتحاد و همبستگی و همسویی و همدیگر پذیری می توانیم که در برابر تمام چالش ها فایق بیاییم، پس چرا ما متحد نباشیم؟ باید متحد باشیم. وقتش رسیده که افغان ها دیگر دنبال مسائل زبانی، سمتی، نژادی و تنظیمی و حزبی نروند.
معین وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در این نشست همچنین تاکید کرد که اکنون زمان تعامل و بازسازی است و از این فرصت باید در ایجاد یک پارچگی برای پیشرفت افغانستان استفاده شود. وی خطاب به علما و فرهنگیان افزود در چهارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی مسئولیت مهم دارند تا مردم را در مقابل توطئه‌های بیرونی آگاه و بیدار سازند.
متوسل به خشونت نمیشیم، با وحدت، با یک پارچگی باور داریم. پیروزی مردم افغانستان با وحدت و یک پارچگیشان است. ما بر این باور هستیم و صدا میکنیم سر برادرای خود که وحدت و همدلی و همسویی ما را و افغانستان را باید تمثیل بکنن و به وجود بیارن.
حجت الاسلام سید شریفی بلخابی، رئیس دفتر شورای علمای اهل تشیع افغانستان، هم در این نشست گفت حق خواستن به معنای دشمنی نیست، بلکه به معنای برادری است و تاکید کرد که لازمه وحدت ملی در کشور تأمین عدالت اجتماعی از سوی حکومت طالبان است.
برادری اخوخایی به معنای دشمنی، به معنای عداوت نیست، به معنای برادری است. آره، امروز روزی است که مردم ما باید دست به دست هم بدهد و در کنار هم باشد تا از مشکلات معیشتی و اقتصادی و سردرگمی و پراکندگی نجات پیدا بکنند.
حجت الاسلام نعمت الله علیزاده، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در ناحیه 13 شهر کابل، نیز در این نشست به نمایندگی از اهل تشیع از حکومت طالبان خواست در تأمین عدالت، بهبود معیشت، آموزش و برابری بین همه تلاش بیشتری کند.
خواهان ثبات نظام در افغانستان هستیم، خواهان عدالت اجتماعی در افغانستان هستیم، خواهان تأمین حقوق همه ملیت ها و همه مردم در افغانستان هستیم. اما اجازه ندهید دسته های خارجی، یا خودی ها توسط خارجی ها، یا خارجی ها توسط خودی ها، دسته هایشون را به این خاک مقدس دراز کنند.
سخنرانان در این نشست به یاد فرخنده شعبانی نیز اشاره کردند و گفتند امام حسین علیه السلام کشتی نجات است و می تواند به عنوان یک محور مشترک مسلمانان را از پراکندگی نجات دهد.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان با صدور بیانیه تاکید کرد که آمریکا حق ندارد ذخایر ارزی افغانستان را تخصیص دهد و این اقدام را غیر قابل قبول دانست. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان در واکنش به گزارش اخیر سیار نهاد بازسازی آمریکا برای افغانستان میگوید هر گونه اقدام آمریکا در مورد دارایی‌های منجمد شده افغانستان غیر قابل قبول میباشد. آمریکا در نظر دارد علاوه از دارایی‌های منجمد شده افغانستان، دارایی‌های افغانستان در بانک امانی در سوئیسرا هم انتقال دهد که وزارت اقتصاد افغانستان در واکنش با این امر شدیداً واکنش نشان داده و مخالفت نموده، خواهان برگردانیدن و سپردن تمام دارایی‌های منجمد شده افغانستان به بانک مرکزی این کشور می باشد. دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه، می گوید این دارایی‌ها مال مردم افغانستان است و باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا با عنوان پشتیبانه پولی و رفع نیازمندی‌های مردم کار گرفته شود. نظری:
تمام دارایی مردم افغانستان باید آزاد شود و او حق مردم افغانستان است، و سوم تمام دارایی مردم افغانستان باید در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار بگیرد که به عنوان پشتوانه پولی و در راستای نیازهای اساسی مردم افغانستان استفاده شود.
شماری از کارشناسان این تصمیم آمریکا را در تنگنا قرار دادن مردم افغانستان دانسته با آن مخالفت می‌ورزند. سلیم پیگیر و این باور است که آمریکا می‌خواهد که به این ترتیب گروه‌های دیگر را در برابر حکومت طالبان تحریک کند.
تقریبا 10 میلیارد دلار افغان‌ها را منجمد ساخته، می‌خواهد که وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان دوامدار باشد و اونا از وضعیت بد اقتصادی مردم استفاده کنند، گروه‌ها را ترتیب بتن و علیه امارت اسلامی افغانستان و مردم افغانستان استفاده بکنه.
قطب‌الدین یعقوبی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، میگوید که نمر در داد و ستد بانکی و ارزش پولی افغانستان تأثیر منفی به جا میگذارد.
منجمد شدن دارایی های افغانستان در بانک های ایالات متحده آمریکا متاسفانه تأثیرات بسیار منفی را بر وضعیت اقتصادی افغانستان به وجود میاره که از جمله تاثیرات عمده و اساسی از اینا مشکلات بر داد و ستود بانکی و پایین آمدن ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی.
گفتنی است که با اسقاط رژیم جمهوریت و استقرار حکومت طالبان دارایی های افغانستان در آن کشور منجمد گردیده که بر واکنش داخلی و خارجی و شمار از کشورها از جمله ایران، روسیه و چین این امر نیز مواجه گردید. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب بر شما خوش، عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری
به دلان سفای یاران زبا و پامیر.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
به نام قادر متعال. دوستان عزیز شنونده سلام، ایام خوشی برایتان آرزومندیم. در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه کلام ناب. کارشناس امروز برنامه آیت الله ناصری هستند که در رابطه با نماز شب صحبت میکنند. به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
فتهجد نافلتن فی اللیل عسى ان یبعثک مقاما محمودا. این نماز شب بخوان، نماز شب شما را به یک مقام عالی میرسانه. حالا بحث این نیست، نماز شب نیست، کتاب هایی در این زمینه نوشته شده از آثاری، فرمایشاتی. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی، ایشون فرمودن که من کوچیک بودم، نجف مشرف شدم، یه دفعه در با مرحوم قاضی اینها یک خیشی دوری داشتن، علامه طباطبایی صاحب تفسیر با مرحوم قاضی اسد علی قاضی که نجف بودن، ارتباطشان فوق‌العاده بود. مرحوم قاضی که از اولیای الهی بود، میگفت که دستش گذاشت مرحوم قاضی رو شانه من. ایشون فرموده بودن که سید، دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون، ولو اهل دنیا هستی دل دنیا رو میخواد نماز شب رو بخون. یه ربع ساعت 20 دقیقه قبل از اذان بلند شو، 11 رکعت نمازه، حالش نداره 3 رکعتش رو بخون، بازم شما خدا نماز ثواب نماز شما بهت میده. کارهای دنیوی اخروی کلن اسلامش به نماز شبه. بهشون فرموده بودن فرزن، دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب. و آیه شریفه میگه فتهجد نافلتن فی اللیل، خطاب به نبی اکرم است. منظور این که به مناسبت عرض کردم آثار عجیبی دارد نماز شب. گشنه و بیچاره نمون کسی که ملتزم به نماز شب شد، ابدا. خیلی آثار داره، خیلی آثار، یعنی اصلا بیداری بین طلوعین اثر عجیبی داره. امیرالمومنین، شما همه دون از دوستان حضرت امیر هستی دیگه، حضرت فرمودن که سبقت نگرفت طلوع فجر بر من، قریب به این مضمون، یعنی در مدت عمرم هیچ وقتی موقع طلوع فجر من خواب نبودم، هیچ وقت بیداری من سبقت داشت بر طلوع فجر، همیشه همیشه قبل از اذان من بیدار بودم. فرمایش این فرمایش امیرالمومنین، شما که از دوستان حضرت هست دیگه. خب این در این جهت پیروی کنم انشاءالله. ولی حالش ندارید چای درست کن بشین چای بخور. بیدار بودن دیگه اثری دارد، خدا میداند برای روحیه خودت. حال نماز نداری نشسته بخور، حالش ندی نشسته خوابیده بخور، هم دیگه خوابیده یا این سر اشاره بکن سر سامن، خدا میپذیرد از اون. خدای به این مهربانی نماز مستحبی حالش هم میتونیم، هیچ خسالت هم نداری میتونی بایستی بخونی. نه حالش نمیخوام، حسلش ندارم بیچینو بخون، حالش ندیر بخوا بخون بخون. شما خدا اسمت می نویسه تو تومار نماز دارا، نماز شب خونا. منظور این که حالا این یک وقت بود گذشت هر نشاید که هم مفسرین شیعه هم مفسرین سنی معنی کردن که این حضرت حق و پیغمبر میگه که خدا یک مقامی به تو میده، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این آیه امید است که خدا به شما یک مقام بسیار بلندی بده. مراد این مقام بلند چیه و چه وقت بهش بده؟ صریح آیه شریفه است که امید است که خداوند به شما مقام بسیار بلندی بده. چه وقت بده و کجا بده؟ مفسرین شیعه و سنی فرمودند در قیامت میدهد اون مقام بلند را. چی هست اون مقام بسیار بلندی که اینجا وعده شده دست به پیغمبر؟ مسئله شفاعت است. اونی که مهم سوار می شود که اول همه هست شفاعت نبی اکرم است. این مقام بسیار عظیم است که به پیغمبر عنایت می شه داده می شه. روایتی هم دارد که در همین زمینه در انوار نقل شده است که نبی اکرم مسافرتی کردن در این سفری داشتن می رفتن. بعد یک زنی بود داشت نان می پخت با تنور، بسشم پرلوش بود. این مثل این که مسیر پیغمبر از این طرف بود، این حالا اون تنورشم دم خونه بود است می دیده است این ها هرچی، این مشغول نان پازیش بود و تنور و بسشم پرلوش بود. آمدن گفتن که فلانی، گفت بله، گفت پیغمبر دارد میاد از این طرف رد بشه. این آمد دم در، حضرت رسیدن سلام کرد و از کرد یا رسول الله یه مسئله من شنیدم از شما درسته؟ حضرت فرمودن چه شنیدی؟ گفت که شنیدم که خداوند میفرماید که محبت من به بنده ها بیشتر از محبت مادر است به فرزندش. آیا این حرف شما زدی؟ خدای همچه حرف زده است؟ که محبت من به بنده ها بیشتر است از محبت مادر به فرزندش. حضرت فرمودن بله این حرف رو من زدم، از خدا زدم. هر چه یا رسول الله من حاضر نیستم این بچه من بندازم تو تنور، حاضر نیستم. خدا چطور این هم محبت داره ما رو میسوزونه با آتش جهنم؟ حضرت شروع کردم گریه کردن. بعد فرمودن که کسی که عبد باشد خدا را به ربوبیت قبول داشته باشد اون نمی سوزن دوره. اما اینهایی که حاضر نیستن لا اله الا الله بگن، اینا که حاضر نیستن اینا از زمره عبودیت خارجند، عبد اون نیستن دیگه. چون عبدش نیستن خب اثر عملش هم ببینه دیگه. اینا فرمودن همینطور است. حالا حسیش هم که حساب بکنه، شما هیچ کسی حاضر نیست یه بند انگشتش رو جدا کنن از دستش، هیچ کس حاضر نیست، هر چی هم پول بهش بدن. حالا یه موچش ها ابدا حاضر نیست، یه دستش ها ابدا حاضر نیست، هر چی هم بهش بدن حاضر نیست که کسی باید دست من رو قطع کنه، نمیتونه رو حاضر. یا یه پاش رو قطع بکنن ابدا حاضر نیست. بلا بگن میلیاردها بهت میدیم حاضر نیست، یه چشم ده در میاریم حاضر نیست بدن. اما موقعی که کسالتی گرفت و این دست فاسد شد حاضر نیست که هیچی، التماس هم میکنه پولم میده که این زود قطعش کنه که سرعت بدن نکنه. اگر چنانچه عضوی در بدن انسان فاسد شد که سرایت به سایر اعضا میکند، این فاسد است باید جدا بشه از من نیست دیگه، این دست من نیست، برد برگانه شما فاسد شما. در اجتماع هم همینطور است. اونایی که موحد نباشن، اونایی که ارتباط با مقام ربوبیت نداشته باشن، اونه که ارتباط با ولایت نداشته باشن، اینا عضو فاسد تو اجتماع هستن، اینا دیگه عبد خدا نیستن. حضرت حق فرمود عبدی بنده من، من به بنده هام مهربان ترم از مادر به فرزندش. بنده باشه، خدا را قبول داشته باشه، مثل ما ها دیگه. خودمون دوستان اهل بیت هستیم، آقا خدا را هم دوستش داریم، قبولش هم داریم، لا اله الا الله میگیم، زیادم میگیم، شهادت هم میدیم، اما یه اشتباهاتی هم داریم آقا، همه همون اشتباه داریم آقا. خدا امکان ندارد مرا با آتش غضبش آقا. لیکن برادرها این همش درست، شفاعت درست، مطلب درست، عالم برزخ با عمل خودمون باید این مسیر طی کنیم. قیامت قطعا شفاعت میشه به جان امام زمان قسم، دوستان امیرالمومنین همشون شفاعت میشه، حرفی درشه.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارت.
دوستان عزیز، در شب ولادت چهارمین امام معصوم حضرت امام سجاد علیه السلام قرار داریم. این مناسبت را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگوییم. سپاسگزاریم از همراهیتان. خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.
دل واپسی نابی به سرم زده بی خوابی، صبرم شده لبریز، کجایی که دل آشوده جذابی در این شب مهتابی، در تاب و تبم تا تو بیایی. بچه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست کجایی، که می آیی نزدیک همین جایی، به به چه سوال و هوایی. ای وای از عشق سخت وصفش، یه حس دیوان کننده است عشق از اول، این رسمش تا برسی رفته دلم از دست. ای وای از عشق سخت وصفش، یه حس دیوانه کننده است عشق از اول، این رسمش تا برسی رفته دل از دست. منتظرم تا تو بیایی، به به آن لحظه یه طوفانی، حالم رو که میدانی جانم به فدایی.